مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. مهمترین عوامل نشاط در زندگی. سخنران استاد سید محمد جعفر قفرانی.
میلاد آخرین مدت خدا حضرت عصر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم، ضمن اینکه ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه در طول عمر شریفتون میلیون ها بار هزاران هزار بار کلمه تبریک عرض میکنم رو گفتید و شنیدید، اما در هیچ کتابی در هیچ بلندگویی به شما معنیش گفته نشده. اینکه تبریک عرض میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ تعارف میکنیم هم یا به هم هشدار میدیم؟ در عروس دامادا میگن انشالله مبارک بادا، اونا ناناینایشون میفهمن، پیامشون متوجه نمیشن که پیامش اینه که ممکنه مبارک نبادا. تلاش کنید معنی تبریک رو متوجه بشید. این تبریک به هم میگیم یعنی ممکنه مبارک نباشه این ایام برای ما اگر توجه لازم بهش نکنیم. خب مطلبی که امروز خدمت شما عرض میکنم راجع به مهمترین عوامل نشاط در زندگی است. دو تا از این عوامل رو خدمت شما میخوام عرض کنم. مقدمتا خدمت شما عرض میکنم که برای هر انسانی در هر لحظه سه اتفاق ممکنه بیفته، سه احتمال قابل رخ داده. احتمال اول این که هر لحظه چیزی رو به دست بیاریم، ثروتی رو، قدرتی رو، مدرکی رو، فرزندی رو، درجه رو، خونه رو، ماشینی رو ما به دست بیاریم. این احتمال اول. احتمال دوم دیگه روشنه، هر لحظه چیزی رو از دست بدیم، ثروتی رو، قدرتی رو، فرصتی رو، رفاقتی رو، تجارتی رو، امنیتی رو، عزیزی رو از دست بدیم. در این دو حالت چه چیزی مشترکه؟ مشترکش اینه که غم و غصه و لذت و نشاط این دو حالت حتما ناپایداره، حتما گذراست، حتما موقتی است. دیدید که تو مجالس ترحیم تو به زهرا طرف اینقدر وجه میزنه که میگید لابد طرف دق میکنه. دو ساعت بعد تو رستوران سر تعدیق دعوا میکنن، سه ساعت بعد تو تقسیم ارز کرکر میخندند و انگار که نه انگار اصلا عزیزی فوت شد. هم غم و غصه و هم لذت و نشاطی که هر لحظه به ما امانت داده میشه موقتی و ناپایدار و گذراست. احتمال سوم این که شما بتوانید به بهانه دیگران، به هر بهانه ای، اون توانایی های خودتون رو ابراز کنید، شکوفا کنید. اگر بتوانید توانایی خودتون رو عاقلانه و زیبا ابراز کنید، اظهار کنید، به چنان لذتی دست پیدا میکنید و چنان نشاطی دست پیدا میکنید که توصیف ناپذیره. این لذت و نشاط رو با همه وجودتون ادراک میکنید و هیچگاه طعم شیرینش از جان شما پاک نمیشه. مثل طعم شیرین اطعام، احسان، اکرام، عفو، طعم شیرین ابتکار، خلاقیت، عبادت، مجاهدت و ایثار که معنیشو احتمالاً با من متفاوت بلدید. تصور من از ایثار یه چیزه و تصور شما یه چیز متفاوتی است. در حال هر کدوم از اینها لذتی داره که همیشگیست، پایدار، نشاط و لذتش فراموش نشدنیست. سوال این است که چیکار کنیم که به این عامل نشاط برسیم، یعنی چیکار کنیم که دائما در حال خودشکوفایی باشیم تو هر شرایطی که هستیم، با هر همسری، با هر پدر مادری، با هر فرزندی، در هر شرایطی، تو زندانم بودیم، توی فقرم بودیم، توی ثروت هم بودیم، قدرت و ضعف هم بودیم، تو قحطی و خوشسالی هم بودیم، چیکار کنیم که خوشسال، خودشکوفایی دائم برسیم؟ جوابی که به نظر من میرسه اون مهمترین عامل نشاط و مهمترین عامل خودشکوفایی شما در هر لحظه لازمش این استش که باور کنید که بارش یک طرف است. هر بارش یک طرف است. در قرآن 25 مورد بارش مطرح شده. بارش حتما یک طرف است. اگر باور کنید که بارش یک طرف است، باور کنید که برف هم یک طرفه میباره، اگر باور کنید که رویش هم یک طرفه است، چه زیبا داره خودشو شکوفا میکنه، این گل داره خود شکوفایی میکنه، این رویش یک طرفه است. اگر بپذیرید که هر رویشی یک طرفه است، آسفالت رو کنار زده میگه من هستم، با اینکه روش آسفالت ریخته بودن، روش هم قلتک را بردن، ولی این گیاه زنده آسفالت رو شکسته، گریه نکرده، ناامید نشده، خودش رو ابراز کرده، خودش رو اظهار کرده. این رویش یک طرف است. اگر بپذیرید که تابش هم یک طرف است، هر تابش یک طرف است، تابش خورشید، تابش هر مصباحی، هر چراغی یک طرف است. و اگر بپذیرید که هر لطفی یک طرف است، هر رحمتی هم حتما یک طرف است، حتما میپذیرید که آفرینش هم یک طرف است، چه در مرحله ایجاد، چه در مرحله ابداع، چه در مرحله خلق، چه در مرحله امر، هر آفرینش یک طرف است، چه از طرف خدا، چه از طرف خلق، هر خلقتی، هر آفرینش یک طرف است. و اگر بپذیرید که شادی هم یک طرف است، زندگی یک طرف است، نگاه کنید چقدر زیبا، چقدر شاد، این شادی یک طرف است، هم از این بچه یک طرف است، هم این زیبایی از این گیاهان یک طرف است. این گلها هزاران هزار سال قبل از اینکه من و شما اصلا به دنیا بیایم خلق بشیم، رویش داشتند و ابراز و اظهار داشتند و زیبایی های خودشون نمایان کردند. از این هم که شما نبودید دق نکردن، از اینکه ازشون فیلم برداری نکردن افسردگی پیدا نکردن. شادی یک طرفه است، زندگی یک طرفه است، نشاط هم یک طرفه است، هر انبساط یک طرفه است. بگید بهترین با نشاطترین سرودها رو بچه ها کجا میخونن؟ خانم آقایم بچه ها کجا سرود میخونن؟ یکی دستشویی، یکی تو حمام، خانم ها موقع ظرفشویی وقتی تنها، پسرا تو کوچه وقتی تنها، سوت میزنن، آواز میخونن، وقتی کسی نمیبینه نمیشنوه کیف میکنن. ولی وقتی تا کسی میاد نطقشون کور میشه. هر انبساط یک طرف است. شما وقتی خودتون رو یک طرفه تو تنهایی منبسط میکنید، ابراز اظهار میکنید، لذت میبرید. الان این سه نفر از این کیسه آرد و گچ لذتی میبرن که بچه شهری ها با این ماشین های دیجیتالی همچی لذتی نمیبرن. اینا الان دارن کیف میکنن، از این نشاط، از این انبساط لذت میبرن. و ابراز همت و اراده هم یک طرف است. ببینید چه قشنگ ارادهشو ابراز کرده. همت یک طرف است، اراده چه از خدا چه از خلق یک طرف است. باد هم یک طرف است، با اینکه ما تو تهران چند تا باد داریم، ولی در هر لحظه، در هر روز باد از یک سمت میوزه، امکان نداره باد از دو طرف بوزه. جهت باد هم همیشه یک طرف است، معمولا غربی شرقی، بعضی وقتا هم در تهران ماه یکی دو بارم غربی شرقی شرقی غربی میشه. باد هم یک طرف است، انتظار هم یک طرف است، انتظار هم ابرازی، ابراز نیازی یک طرف است. منتظریم، هر چقدر انتظار ما صادقانه تر بشه به جواب زودتر میرسیم. ظاهرن انتظار ما هنوز یک ابراز نیاز نشده. ظاهرن عشق هم یک طرف است. بگید از طرف کی به کی؟ از طرف معشوق به عاشق. بخشید یا از عاشق به معشوق، فقط از طرف عاشق به معشوق. معشوق اصلا ممکنه متوجه نباشه. بسیارن دختر پسرهایی که عاشق دیگری هستن، طرف اصلا خبر نداره. عشق حتما از طرف عاشق به سمت معشوق همیشه یک طرف است. عشق اونه که یک طرفه باشه. اگر یک طرفه باشه عشقه. ظهور هم یک طرفه است. ظهور هر رحمتی، هر نعمتی و بالاترین نعمت و رحمت، ظهور آخرین حجت خدا، یک امری است یک طرفه. پس شرط اصلی نشاط پایدار این است که باور کنیم که هر فعلی، هر حرکتی، هر جریانی در جهان فقط یک طرفه امکان داره. ابراز دو طرفه، فعل دو طرفه، جریان دو طرفه محاله. همین رو بفهمید شما میتوانید هر لحظه بیشترین نشاط رو، بیشترین شکوفایی رو پیدا کنید. هر فعلی رو تو ذهنتون تصور کنید، چه از خدا چه از خلق، هر حرکتی، هر جریانی فقط یک طرفه امکان داره. دو طرفه محال، اصلا شدنی نیست، حتی فرض ذهنی نداره. تو این لوله آب، تو این شیر آب امکان نداره که جریان دو طرفه حرکت کنه. محال، اصلا شدنی نیست. حتما باید یه طرفه باشه. برای که جریان برقرار بشه باید یک طرفه حرکت صورت بگیره. یک کارتون احمقانه بر اون پخش میکردن به نام گربه سگ، یادتون میاد؟ از دو طرف کش میامدن، ولی بالاخره به کدوم طرف میرفتن؟ تفاضل دو نیروی مخالف. برایند دو نیروی مخالف چی بود؟ تفاضلشون بود. هر که زورش بیشتر بود اون سمت کشیده میشد. جریان امکان نداره دو طرفه باشه. حتما هر برداری یک جهت داره. اگر این نکته‌ای که گفتم براتون بدیهی است، باید بپذیرید که محبت به عنوان سرچشمه همه افعال عالم، چه از خدا چه از خلق، محبت هم یک فعل و رفتار یک طرفه است، یک جوشش یک طرفه است. حتما یک طرف است، نگاه کنید، حتما یک طرف است. محبت این مادر به فرزندش حتما یک طرف است. یعنی هیچ مادری به هیچ فرزندی نمیگه دو سال شیرت میدم به شرط این که وقتی رفتم تو سال خونه سالمندان دو سال شیرم بکی، دو سال گهوارت رو رام میبرم برای که دو سال بیای اونجا ویلچرم رو را ببری. هیچ پدر مادری حتی نمیخوان فرزندانشون عصای دستشون باشه. آرزو و دعای همه پدر مادر اینه خدای ما رو محتاج بچه هامون نکن. این محبت یک طرف است. این صحبت من چند تا اعتراض ممکنه تو ذهن شما ایجاد کنه. اعتراض اول این که اولین شاعر بی‌حجاب عالم میفهمد چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. آیا منظور این شاعر این است که محبت دو طرفه هست یا دو طرفه باید باشه؟ این شاعر یک انتظار عقلایی رو توصیه میکنه، میگه که چه خوبه اینجوری باشه. چرا؟ چون برای بازگشتن به بهشت قرب الهی مؤمنین باید سرشار از محبت یک طرفه باشن. اگر این محبت از شما سر نزنه و سرشار از محبت نباشید، قرب رحمان رحیم رو، اون مهربان رو، تقربش رو پیدا نمی کنید. قربت ان الله، به ارحم راحمین میخواید تقرب پیدا کنید، باید شما هم سرچشمه مهر و مهربانی و محبت باشید. خب اگر من سرشار از محبت باشم، نامهربانی اطرافیان کافر و منافق و غافل جاهل از زیبایی مهربانی ما چیزی کم میکنه؟ شما هر چقدر مهربانی کنید، طرف مقابل 23 سال بهتون سنگ بزنن، جسارت کنن، توهین کنن، چیزی کم نمیشه. از رحمتون للعالمین چیزی کم نمیشه. اعتراض دومی که به این صحبت من ممکنه مطرح بشه این استش که آیا بهتر نیست که جواب خوبی رو به خوبی بدیم؟ آیا نباید احسان جوابش احسان باشه؟ طبق آیه قرآن که می فهمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. به نظر شما آیا این آیه، این صحبت من که همه چیزهای طرفت رد می کنه یا نه؟ رد میکنه یا نه؟ رد نمیکنه. چرا؟ چون این هم یک انتظار عقلایی است، اما بد رفتار دیگران چیزی از احسان محسنین کم نمیکنه. بگید چرا؟ چرا اگه یه نفر از شماها احسان کنه و دیگری جواب احسان رو به بدی پاسخ بده، چیزی از احسان او کم نمیشه؟ به خاطر خدا انجام میده. روزی از امیرالمومنین صلوات الله علیه پرسیدن آقا این خرماها و نونه و پولایی که در خونه ها شبا میرید ناشناخته میدید به مردم، آمارشو دارید؟ حضرت فهمیدن راجب چی صحبت میکنیم، من که به مردم کمک نکردم. گفتن همین کمک هایی که شبا ناشناس تو تاریکی میرید میکنید، تا حالا چند کیلو چند خروار آمارش چقدر بوده؟ میگن من که به مردم کمک نکردم که. میگن گرفتین ما رو ها، همین که شبا ناشناخته میرید در خونه ها به مردم قضا میدید، چقدر تالا دادید؟ گفتم نگه آیه رو نخوندی که هر خوب و بدی که آدم میکنه به کی میکنه؟ به خودش میکنه. این احسنتم احسنتم لانفسکم. مولا میرمون این آیه رو تلاوت کردن، فهمدن وقتی شما خوبی میکنید به کی دارید خوبی میکنید؟ به خودتون. بدی بکنید به خودتون کردید. خوب من شما برای خودمونه، خدا نیازی به خوبی شما نداره، خدا هیچ نیازی به خوب بودن من شما نداره، پس هیچ کارو برای خدا نمی کن. چه بده که نه تو مساجد، نه تو دانشگاه، نه تو مدارس این دعا خونده نمیشه تو بعد از نماز که الهی صلیتها لا لحاجت من که الیها، خدای تو به نماز من نیاز نداری. بنابراین امکان فیروکو و سجود ها نقص و خلل، خدا ببخشین ها، عذرخواهی میکنیم ها. اعتراض سومی که ممکنه به حرف من وارد باشه این استش که آیا از لطف و کمک آدمای نالایق، همسر بد، پدر بد اخلاق، فرزند بد اخلاق، همکار بد یک کاری برای من کرده ازش تشکر بکنم یا نه؟ وظیفش بوده البته که این کار برای من بکنه، حالا از این آدم بد اخلاق و نالایق من تشکر بکنم یا نکنم؟ تشکر باید بکنم. چرا؟ چرا باید تشکر کنم؟ چون تشکر لیاقت خود منو زیاد میکنه، تشکر به نفع منه. میفهمد لئن شکرتم لازیدنکم. ترجمه کنید شکر نعمت. نه ترجمهش این نبود. نگاه کنید میفهمد اگر قدردانی کنید خودتون رو زیاد میکنیم، نه که مالتون رو زیاد کنیم. این لیوان به اندازه یک لیوان بیشتر آب نمیگیره، یه سطل آب هم توش بریزید یعنی ظرفیتش محدوده، اما اگر آدم شاکری باشید، قدردان باشید، خداوند شرح صدر میده به شما، لیاقتتون، مرتبه وجودیتون افزایش پیدا میکنه. شما نیاز به تشکر دارید، اینکه وظیفتونه چون به نفع شماست. و الا این کفرتم ان عذابی، ناسپاسی کنید به ضرر خودتونه. چیکار دارین طرف لیاقت داره یا نداره؟ برای خودتون تشکر کنید. خداوند میفهمد من بهتون همه چیز دادم، همه چیز دادم. حالا مردم اگه از خدا تشکر نکنن چیزی از خدا کم میشه یا نه؟ رحمت خدا قطع میشه یا نه؟ میفرماد بهتون همه چی دادم، هوالذی انشأ لکم، بهتون شنوایی دادم، بینایی دادم، قلب دادم، عاطفه دادم. چه کم تشکر میکنید و چه کمی آدمایی که تشکر میکنید، هم آدماش کمن هم میزان تشکرتون کمه. چرا قدردانی نمیکنید؟ من به شما در زمین تمکن دادم، امکان عیش و زندگی بهتون دادم. این آیه بارها و بارها تو قرآن تکرار شده، این قلیلا ما تشکرون چند بار دیگه هم تکرار شده. حضرت موسی صلوات الله علیه به فرعون گفتند، فرمودند ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر همتون ناسپاسی کنید، همتون کفر ورزید، چیزی از خدا کم میشه یا نه؟ نه، خدا نیاز نداره. تنمون بلرزه، خداوند میفرماد قلیل من عبادی شکور، کمم بندگان قدر شناس و قدردان. مشکل من شما مال همینه، شاد نیستید؟ خب چون قدردان نیستید. میخواید شادی پیدا کنید، میخواید یک نشاط پایدار داشته باشید، قدر هر چیزی رو بدونید. زندانم بردن تون قدرشو بدونید، خوشسالی هم بود قدرشو بدونید، قدر هر بد اخلاقی رو بدونید، قدر هر شرایطی رو بفهمید. حضرت یوسف در زندان چه استفاده کرد؟ موسی بن جعفر در صلوات الله در زندان چه استفاده ها که نکرد؟ اعتراض چهارم به این که همه افعال و حرکات و جریان های عالم فقط یک طرف است. اعتراض چهارم که ممکنه به این حرف من وارد کنید این است که محبت ما تا کجا، چقدر؟ آخه چقدر من به همسر بد اخلاقم خوبی کنم، به فرزندم، به پدر مادرم، به این همسایمون چقدر من خوبی کنم؟ پاسخ قرآن چیه؟ قرآن چی دستور میده؟ میفهمد قرآن اتف بلتی هی احسن، اینقدر زیبا باش برخورد کن که اگر بین تو و بین اون همسرت عداوت بود، بشید که انه دو تو دوست گرم، صمیمی، مهربان، از محبت همه چی درست میشه، به شرطی که عجول نباشید، به شرطی که محبتتون محبت باشه. خب به نظر شما من شما همه هم میتونیم اینقدر احسان کنیم، اینقدر حسن باشیم؟ میتونیم؟ قرآن میگه هرگز نمیتونید، هرگز نمیتونید. و ما یلقاها الا الذین صبروا، مگر کسانی که به درجه صبر رسیده باشن، تو نمازاشون گفته باشن ربنا افرغ علینا صبرا. از من شما برمیاد اینقدر خوش اخلاق باشیم؟ میفهمد نه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر اینکه حظ عظیمشو چشیده باشید، که رحمتون للعالمین باشید. باید عطر بعثت بهتون خورده باشه تا این یک طرفه بودن رو خوب فهمیده باشید. ظهور یک طرفه است، بروز یک طرفه است، تابش یک طرفه است، بارش یک طرفه است، همه چیز یک طرفه است، نشاط هم یک طرفه است. آیه 35 سوره فصلت 34-35 خیلی آیه قشنگی است. انقدر خوش اخلاق باشید تا میفهمد اگر رحمت ما نبود ای پیامبر، همه از اطراف تو پراکنده می شدن. این رحمت ما بود که تو اینقدر ملینی، لنت لهم، اینقدر با این آدم های جاهل بد اخلاق تهمت زن بی ادب بی تربیت فلان تو اینقدر مهربانی، لطف ماست. و اگه این محبت نبود، این مهربانی تو نبود، لنفز و من حولک، از اطراف تو پراکنده می شدن. طرف پیامبر کی بود؟ جاهلیت بود. 23 سال بد اخلاقی، 23 سال جسارت. آیه 159 سوره آل عمران میفرماید رحمت از رحمت خدا پیامبر اینقدر مهربان بود. پس تنها وظیفه هر زن و شوهری، هر زن و مردی، هر دختر پسری چیه؟ میگید یا بگم؟ تنها وظیفه ما این استش که به بهانه دیگران در هر شرایطی، دیگران میخواد گیاه باشه، میخواد پرنده باشه، دوست باشه، دشمن باشه، محرم باشه، نامحرم باشه، اون توانایی های خدادادی که خدا به ام داده، اون فهم و شعور و محبت و انسانیتی که خدا به من در من پنهان کرده، اون رو یک طرفه ابراز کنم. این تنها وظیفه من و شماست. یعنی از وقتی این لامپ رو ساختن، این لامپا رو تولید کردن، برای همین تولید کردن که هر وقت کلیدشو زدن بهانه پیدا شد این بدرخشه. من و شما باید دنبال بهانه بگردیم تا بهانش پیدا شد بدرخشیم. تا میکروفون رو آوردن جلوی شما، گفتن، سوال کردن، زیباترین کلمات از دهان شما تراوش پیدا کنه. آماده باشید تا بهانه‌اش پیدا شد زیباترین گفتار، زیباترین رفتار، زیباترین اخلاق رو از خودتون ابراز کنید. تا ازدواجتون فراهم شد، تا بچه به دنیا اومد، بهترین پدر، بهترین مادر، بهترین همسر، بهترین همسایه، بهترین شهروند، بهترین بنده خدا باشید. آماده باشید برای ظهور، تا مهدی اومد بهانه پیدا شد، شما بیشترین و زیباترین ظهور رو پیدا کنید. مثل کی؟ اگه گفتیم مثل کی؟ مثل کی من و شما باید یه طرف خودمون رو ابراز کنیم؟ مثل خدا. خدا الان داره یک طرفه کل یامن هو فیشن، خداوند دائما در حال خلق مدامه، لطف مدامه، رحمتش انقطاع نداره. مثل انبیا، مثل اولیا، مثل ملائکه، مثل همه مخلوقات، همه دارن کار خودشون رو میکنن. تو عالم همه دارن اون بالقوه خودشون رو به فعلیت در میارن. دونه رو تا میکنید زیر خاک، اون قوای خودش شکوفا میکنه. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، خداوند من و شما رو خلیفه خودش قرار داده، گفته خلیفه من تام خودتو ابراز کن، لیبلوکم، میخوام ببینم کدومی که تون اون چرا که بهتون دادم رو ابراز میکنید. لیبلوکم فی ما آتاکم، هرچی بهتون دادم همونو ابراز کنید. من در وجود هر دختری، هر پسری، هر زنی، هر مردی خیلی توانایی گذاشتم، اینا رو ابراز کنید. خب ببینید، خداوند به من یه چیزی داده، اگر این رو ابراز نکنم، میگن طرف چی داره؟ خصلت داره. خصلت عبارت قرآنیش میشه بخل. سوره نساء آیه 37 میفرماد یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. فضلی که ما بهشون دادیم اینا چیکار میکنن؟ آدم بخیل چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. کتمان میکنه یعنی چه؟ یعنی ابراز، اظهار نمیکنه. خب من میخوام دیگه خصلت رو بذارم کنار، میخوام اون چیزی که خدا به من داده رو با عزتون ابراز کنم. شیر رو باز کردم، ابراز پیدا میکنم. این داده من ستد جدید برام ایجاد میکنه. این ابراز رو بهش میگن جود، بهش میگن سخاوت، بهش میگن کرامت. پس هر چقدر شما ابرازتون، اظهارتون بیشتره، دریافتتون بیشتره، دریافتتون تازه تره. الان شما برای اولین باره که این مبحث من رو دارید میشنوید، ولی برای من این مبحث بار اولم نیست. خب هر دفعه که من این رو میگم برام روشن‌تره، زیباتره، ابعاد بیشترش برام روشن میشه. هرچی من بیشتری رو صد دفعه دیگه هم بگم، مسلماً بار صدومش برام روشن‌تر و لذتش بیشترم خواهد شد. پس ادعای من امروز خدمت شما این است که هر ارتباطی، هر جریانی، هر رفتاری یک طرفه باید باشه. تو نیکی میکنو در دجله انداز، بعد نرو نیم کیلومتر پایین تر بشینی بگو ماهی جان بهت نون دادم، یالا نیم کیلو خاویار بده، بده دیگه، این نون دادم دیگه، نه دیگه، نه من نه تو. هیچ زن و مردی در ابراز محبت توانایی خدادادی خودشون در انجام وظایف عقلی، شرعی و قانونی خودشون هرگز نباید از دیگران چی بخوان؟ چی داشته باشن؟ همون که شما گفتید توقعی نباید داشته باشن، انتظار داریم ها، توقع نباید داشته باشیم. ارتباط یک طرفه یعنی این، من دارم حرفم میزنم، شما میخواید گوش کنید میخواید نکنید، میخواید تشکر کنید میخواید نکنید، از چیزی از من کم نمیشه که. از چه خوبه گوش بدید، تشکرم بکنید، قدردانی هم بکنید، صلوات هم بفرستید، چه اشکال داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمه. از شما اجری نمیخوام، البته دیوانه نیستم اجر نخوام، چرا اجر میخوام، اجر که میخوام، آدم کار مجانی نمیکنه، ولی اجرمو از کی میخوام؟ از بالاتر میخوام، الذی فطرنی. آخه چه عقل نمیکنید شما؟ اگه من خندم به شما، مثلا شما لیاقت نداشته باشید خندم طعم میکشه؟ نه تو لیاقت نده، نمیخندم خندم تموم نشه، تو بخند برای خودت شاد باش، بر خودتون صحبت کنید، تو چرا حرف نمیزنی؟ تو لیاقت نداری، تو آدم نیستی، و بر خودت حرف بزن، خودتو ابراز کن به هر بهانه ای. آزمایشگاه زبان رفتید، من 6 ماه تو آزمایشگاه زبان یاد میگیری، چرا؟ چون با خودتون حرف میزنی، با این دستگاه حرف میزنی، اونجا کسی نیست گوش بده بشون، استاد لحظاتی میاد توی گویش شما دخالت میکنه، ولی شما خودت داری حرف میزنی، حرف میزنی صدای خودت ضبط میشه، بعد با اون صدای اصلی تطبیق میدی، خودت متوجه میشی کجاش اشتباه میکنی، خودت خودتو درست میکنی. دیده باشید شاگرد زرنگا کف دستشون مسائل دستشون انجام میدن، با خودشون تکرار میکنن، این دسته بهانه است. پلیس ها حتما یه مشاور دارن، باهاش گفتگو میکنه، میگه اگه تو دزد بودی میخواستی سی وی قایم کنی کجا قایم میکردی؟ باهاش گفتگو میکنه تا خودش یادش بیاد. اون نفر بهانه است، همسر بهانه است، همسر که منو به کمال نمیرسونه، هیچ کس منو شما رو به کمال نمیرسونه، من و شما باید پلکان کمال رو طی کنیم بریم بالا. پس نتیجه اول این که من نباید از شما تشکر بخوام، اجر بخوام، و نباید ازتون توقع داشته باشم. بگید به این بی توقعی عاقلانه و مؤمنانه و عارفانه چی میگن؟ که مهمترین نتیجه صحبت من خواهد بود، بهش میگن اخلاص. احسن به همه تون صلوات برای خودتون تلاوت کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به میگن اخلاص، اخلاص یعنی تو کارم توقع نداشته باشم، اجرم نمیخوام، میخوام از شما نمیخوام، از بالاترش میخوام. چند نمونه رفتار مخلصانه یکیشو که ایشون تلاوت کردند، میفهمد که عباد الرحمن کسانی هستند، بندگان من کسانی هستند که 13 تا ویژگی دارند. 1، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طرف جاهله، یعنی به عقلش رجوع نمیکنه، منطقی نیست، جاهل یعنی منطقی نیست، معنی علم نیستش. جاهل به کسی نمیگن که علم نداره. همینجا اینم خدمت شما عرض بکنم، یه آیه که میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ترجمه‌ای که به شما به خوردتون دادن اشتباه به نظر میرسه. چی ترجمه کردن برای شما؟ آیا برابرند؟ کسی رو سراغ دارین که ندونه؟ من این بچه های نیم وجبی تمام فوتبالیست ها و خواننده ها و راننده ها همه رو حفظن، همه ترانه ها رو حفظن، جوک بلدن، کسی نیست چی ندونه که. فعل مضارع است، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسی نیست که علم نداشته باشه، همه علم داری. این جمله رو شما بارها از همدیگه شنیدیم، از خودمونم شنیدیم، تو نمیخواد به من یاد بدی، من خودم اینا رو میدونم. بابا سیگار نکش، تو نمیخواد به من بدی. پس طرف میدونه، فقط به علم رجوع نمیکنه. فعل مضارع حتما توش باید کلمه رجوع رو بذارید. افلا تعقلون، یعنی چرا به عقلتون رجوع؟ افلا تتفکرون، یعنی چرا به فکرتون رجوع نمی کنید، چرا به علمتون رجوع نمی، تو که میدونی، خب چرا به علمت احترام نمیذاری؟ اذا خاطبهم الجاهلون، برخورد سالمی دارن، هرس طرف رو در نمیارن، یک برخورد سالم میکنن. و اذا مر رو به لفظ مر رو کرامن، دهمین ویژگی عباد الرحمن اینی که با هر رفتار لفظ، گفتار لفظ، چه از همسر، چه پدر، مادر، برادر، فرزند، خواهر، همسایه، همکار، بزرگوارانه عبور میکنند. و از خدا دائما چی میخوان؟ میگن خدای ما توی متقین ما پیشتاز باشیم، یعنی من تقوام از همه بیشتر باشم که برام بیشتر دست بزنم؟ نه. قدرمو بدونم؟ نه. امام المتقین فرقش هم شکافتند، امام المتقین بود. نه، چون اینا دوست دارن پاک پاک باشن. اگر این 13 ویژگی رو بندگان من داشته باشن، ما بهشون قرفه میدیم تو بهشت، یه قرفه بهشون میدیم، البته به خاطر اون تبلور صبری که تو این 13 تا صفت هست. این 13 تا ویژگی همش تبلور صبره، بعد همش اونجا تحیت میبینن. تحیت یعنی حیات، یعنی زندگی، شادی و نشاط، برخورد سالم، جاودانه هم هستن در اونجا، چه استقرار و مقام والای زیبای اونجا دارند. اخلاص یعنی منت نگذاشتن. مثل کی؟ مثل طبیعت. حتی خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و جرف، همون شب اول بعثت، هنوز پیامبره، هنوز هاج و واج چی به چیه، میفهمد آی پیامبر لا تستکثر و تمنن، کار خودتو زیاد نشموری، منت بگذاری ها. سوره چیه؟ سوره مدثر. 5 تا آیه سوره علق توی غار نازل شد و 6-7 تا آیه از سوره مدثر تو خونه حضرت خدیجه سلام الله علیها نازل شد. ایشون پارچه روشون، دسار روشون بود، سریع آیه آمد، یا ایها المدثر خوش برو قوم، ببخشید قوم، قیام کن، قوم، فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، لا تمنن تستکثر، و کار خودتو زیاد نشموری، منت بذاری، همین اول بهت بگیم برای نبوتت، برای رسالتت، برای هدایت مردم منت نگذاری ها، تو کاری نیستی، تو بهانه ای، تو وسیله ای. اخلاص یعنی ریاکار نبودن، تبرج نداشتن، نگاه و اجر و تشکر مخلوق رو نخواستن. شنیدید که 4 تا نازنین بودن، روزه بودن، 3 شب 3 نفر آمدن در خونش و از اونها تقاضای قضا کردن، تقاضای اطعام کردن، تعام کردن. اخلاص یعنی هر گفتار و رفتاری فقط برای تقرب خودم به او، علاه و بهی باد باشه. و اونها اطعام کردن، یطعمون الطعام علاه و بهی، به عشق کی؟ به عشق او، به مسکین و یتیم و اسیر. چرا همه تون اطعام کردن؟ چون غذاشون کم بود، سهم هر کدوم از او 4 نازنین انقدر کم بود که 4 تای باد میدادن تا شب اول مسکین، شب دوم یتیم، شب سوم اسیر، شکمشون سیر شد، انقدر افطاریشون کم بود. خب بعد اونا چی گفتن؟ گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما میخواییم جلب توجه خدا رو بکنیم، ما از شما نه جزا میخواییم نه تشکر میخواییم. تو روابط زناشوی ما متاسفانه علاه و بهی نیست، تو روابط کاری ما، روابط صفتشم ما توی خانه و خیابان علاه و بهی نیست، ما همش از هم توقع داریم، بزرگ و کوچیک، زن و مردمون متاسفانه پر از توقعیم، به همجرد همیشه ناراحتیم، همیشه ناراضیم. مؤمن یک ذره توقع نداره، انتظار داره، ولی توقع نباید داشته باشه. توقع نفسانیست، انتظار عقلاییست. این انتظار، وقتی من از شما انتظار دارم، این انتظار برای من تکلیف ایجاد میکنه، ولی الان چند شب دیگه که شب نیمه شعبانه 3 میلیون نفر پا میشید میرید جمکران، با خودتون چی میبرید؟ چند چمدان حاجت. مهدی جان یادداشت کن، به وام ازدواج بده، همسر، کنکور، امتحان، درد کمر، دیسکو، واریسم و سرطان و مشکلاتو نوشتی؟ خب خداحافظ، ما رفتیم دنبال عیاشی خودمون. ما هر جو دلمون خواد زندگی میکنیم، ولی تو این کارا رو برای ما بکن، تو نوکر مایی، نعوذ بالله. از این 3 میلیون نفر چند نفر میرن جا برای سربازی ثبت نام کنن؟ فقط حاجت میبریم برای امام رضا، فقط حاجت میبریم برای حضرت معصومه، تکلیف برای اونا میبریم، اونا توقعه. بعدم دخترای دیگه، دختراتون 1 ماه دیگه رمضان که تموم میشه برای من ایمیل میزنن که آقا من بهترین روزه ها رو گرفتم فقط به خاطر اینکه خداوند خواسته منو بده، حالا که نداد نه من نه او. بهشم گفتم ها، بهشم گفتم اگه این نشه ها دیگه من نه من نه تو. مگه ما روزه رو در اینجور خواسته های دنیاوی باید بگیریم؟ مگه نماز رو ما برای این کارا انجام میدیم؟ خب از فردا شب، پس فردا شب دیگه خیابون تهران پر میشه از ایستگاه صلواتی، هوا گرم، شربت میدن، ماشاءالله همه شربتر میبینن، عجیبه ها، همه میبینن دست مبارک، انگشت مبارک رو میذارن روی دکمه اتوماتیک، فول اتوماتیک ماشینام دیگه، شیشه میاد پایین خودش دیگه، اونجور اندلی نمیچرخونیم، دو دست میذاریم شیشه میاد پایین، آقا لطفا 4 تا شربت هم ما بدین، 4 تا شربت میخوریم، بعد میبینید تا فاست شعای 100 متر خیابون لیوان ریخته، بعد همه میگیم مهدی بیا، مهدی بیا، یا لیوانا رو جمع کن یا بیا به من مرد گنده بگو آقا لیوان تو خیابون نباید انداخت. جدن اون شما مهدی رو برای چی لازم داریم؟ مهدی بیا، مهدی میخوای بیا، میخوای نما که داریم کار خودمون رو میکنیم. ما که تا لنگ زور جمعه خوابیم، ما که اصلا با قرآن نداریم، ما که اصلا انتظار برای من تکلیف میاره، توقع برای طرف مقابل. من از شما توقع دارم یعنی شما وظیفتونه، وقتی من منتظرم یعنی من تکلیفم اینه که کارو درست اجرا کنم. فرق این دوتا اینه. خب اعتراض پنجم به این حرف یک طرفه بودن من این استش که آیا انسان مخلص فحاشی همسر، رفتار غلط همسر رو باید تلافی بکن؟ فوش نده، فوش میدم، داد نزن، منم بلدم داد بزنم، بزن میزنم. آیا تلافی میکنه آدم مخلص یا نه؟ یا با تلافی نکنم پررو میشه، فکر کرده من بلد نیستم، شستمش گذاشتمش کنار. چه افتخاری هم میکنی، طرف یه فوش داد من شستمش گذاشتمش کنار. آیا انسان مخلص رفتار غلط دیگران را نباید تلافی کنه؟ خیر، حتما نباید تلافی کنه. چرا؟ چون رفتار زشت و غلط دیگران امتحان منه، یک فرصتی برای امتیاز گرفتن من. عصر عاشورا زینب مخلص جمیل میبینه، زیبایی میبینه، حسن استفاده رو میبره. شما حتما به نکته خیلی توجه کنید که اسرای نازنین کربلا در ظرف این مدتی که سفرشون به شام طول کشید، رفتن به کوفه و به شام، آیا جسارت اهانتی بود که بهشون نشه؟ ظلم و جسارتی بود که به اینا نشه؟ خب پس بد اخلاقی دیگران امتحانی است برای ما، فرصتی است برای ما که ما با اونها خودمون رو شکوفا کنیم و رشد کنیم. نتیجه دومی که از این صحبت هم میشه گرفت این که انسان مخلص فقط باید مراقب کی باشه؟ خودش باشه. سوره مائده آیه 105 میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، فقط مراقب خودتون باشید. لا یضرکم، به شما ضرر نمیرساند هیچ گمراهی، اگر شما هدایت شده باشید مراقب خودتون باشید، هیچ کس به شما ضرر نمیرسه. از اهتدیتم الالله مرجعکم جمیعا، همه تون برمیگردین و ما آگاهتون میکنیم که چه کردید، تجسم اعمالتون رو خواهید دید. شما فقط مراقبی کی باشید؟ خودتون باشید. یک زن مؤمن، یک شوهر مؤمن فقط به واسه مواظب خودش باشه. خدا رحمت کنه حضرت امام، تکی کلامش همین مراقبه بود. میفهمیدن مراقبت کنید از خودتون، مراقبت کنید از خودتون. حضرت آیت الله امینی، امام جمعه قبلی قم، افتخار داشتن که آخرین لحظات احتضار حضرت علامه طباطبایی رو ایشون حضور داشتن. میگن اون آخرین لحظه‌ای که ایشون دیگه می‌خواستن بای بای کنند و برن از این دنیا، ارتحال پیدا کنن، ازشون پرسیدم آقا جان الان بعد از این همه سال قرآن و تفسیر و فلسفه الان خلاصه بخواد وصیت کنید چی میگید؟ ایشون فهمدن مراقبه مراقبه مراقبه. مراقبه کی باشیم؟ خودم. بخواد اخلاص داشته باشید شروع کنید از مراقبت با خودتون. اعتراض ششون، آیا امر معروف من رفتار دو طرفه است؟ آیا خارج از مراقبت خودمه؟ آیا من باید موضوع شما باشم؟ نامه سیه که نهج البلاغه وصیت نامه مولا امیرالمومنین به من شماست، به من بلغ، به هر کی برسه. میفهمن در دهمین جملهشون میفهمن و امر بالمعروف تکون من اهله، ام معروف کن که خودت اهلش بشی. خیلی قشنگه. نامه سیه که نهج البلاغه وصیت نامه مولا امیرالمومنین به کی؟ به فرزندشون. و من بلغ یعنی به هر کی برسه، یعنی من شما. در دهمین جملهشون، یعنی همون صفحه اول وصیت نامه، میگن پسرم و امر بالمعروف ام معروف کن که خودت از اهلش بشی. من به شما چه کار دارم؟ من به شما گفتم شما بهانه بودید که برای خودم تذکری باشه. خودم میخواستم اهلش بشم. من به شما تحکم که نمیتونم بکنم که، و به قضایی تحکم میکنه. من فقط میتونم امر کنم. من شما رو بهانه قرار میدم، با امر به معروف به شما، شما رو بهانه قرار میدم که خودم اهلش بشم. یه سوال، بگید بهترین کسی که امر میکنه کی؟ امر کردن از کی یاد بگیریم؟ مره اولین بار تو عمرتون دارید میشنوید، انشالله که ازش کیف کنید. امر کردن از کی یاد بگیریم؟ خوبه بگو بفهم. از کی یاد بگیریم؟ خب کیه؟ بهترین کسی که تو عالم داره امر میکنه کیه؟ شیطون. یأمرکم بالفحشاء. سوال، او چطوری شما رو به فحشا دعوت میکنه که شما لجبازی نمی کنید؟ امرتون باید مثل او باشه. خیلی قشنگ قرآن راهنماییمون کرده، میگه شیطون کارش یأمرکم بالفحشاست. خب این فحشا رو چطوری شما رو میکشونه به فحشا که شما هیچ لجبازی باش نمی کنید؟ جذابی اینقدر شیرین میکنه برات که تو هیچ لجبازی نمی کنید باش. زیبا جلوه میده. خب حالا این نمازه رو من جوری زیبا جلوه بدم که این فرزند من مشتاق این نماز بشه، بگه عجب که نمازی، عجب قرآن خوندنی، عجب عبادتی، عجب جشنی، عجب فلانی. خیلی قشنگه. قرآن میگه کسی که دائما فرمان میده که شیطانه، ازش یاد بگیرید. شیطان چگونه فرمان میده؟ حکم نمیکنه تو باید این کار بکنی، نباید این کار بکنی. باید نباید نمیگه، تحکم نمیکنه، امر میکنه. خب این هم نتیجه سوم از این صحبت رو میخوایم خدمت شما عرض کنیم، و اون نتیجه این استش که انسان فقط با اخلاص به اوج خود شکوفایی پس میرسه. پس نشاط ما در اثر خود شکوفایی است. با اخلاص من به خود شکوفایی میرسم، این خود شکوفایی باعث نشاط پایدار و تعالی و سعادت قطعی من میشه. اخلاص نشاط و تعالی و سعادت شما رو هم تأمین میکنه و هم تضمین میکنه. سوال ما این بود مهمترین عامل نشاط چیه؟ خودشکوفایی است. چیکار کنم که دائما در حال خودشکوفایی باشم، چه اخلاص داشته باشم؟ برای خودتون زندگی کنید، برای خودتون بخندید، برای خودتون آراسته باشید، برای خودتون معطر باشید. نصف شب پا میشید دو رکعت نماز شب بخونید، تو جانمازتون حتما باید شیشه عطر باشه. به احترام کی؟ به احترام خودتون. جانمازتون تمیز، مهرتون تمیز، سجادتون قشنگ، قبلتون، تلفظتون. ماشاءالله خانوما دیدین سجاده دارن، جانماز دارن، تسبیح دارن، عطر دارن، او چقدر دم دستگاه دارن. ما مردا تفلکه کدوم؟ فقط یه تیکه مهر داریم، یه تیکه مهر جانماز که لازم نیست، سجاده که زمین پاکه، یه تیکه مهر داریم از چهار طرف سه طرفش هم شکسته، روش هم یه وجب نشسته. بعد این رو اینجوری پرتش میکنی، بعد وقتی هم بهمون میگن قبله کجه، پای مبارکمون میزنیم روش، میکشیم که یه دفعه مهرهامون پس و پیش نشه به چیزی که میخواییم سجده کنیم. بعدم که نماز تموم میشه، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نمازی که کنار کعبه خوندن، اولین نماز جماعتی که در مکه خوندن بعد از فتح مکه، سه دفعه دستاشون آوردن بالا، به سه طرف نگاه کردن، دو تکبیر فرستادن. ما مردا به جای سه دفعه دست مبارکمون بیاریم، خیلی راه دیگه، خیلی راه، تا اینجا من بیارم، همینجوری جوری جوری میکنیم، چند دفعه خودمون کیسه میکشیم، الله اکبر الله اکبر، بابا این چه زحمتی داره، سه دفعه میخوایم بیاریم. کار درست انجام بدیم، کسی میبینه نمیبینه مهم نیست، اون که باید ببینه داره میبینه، خودم باید ببینم که میبینم. اخلاص عامل نشاط پایدار، عاملش خودشکوفایی است. پس این که حروف مقطع قرآن رو سرهم کنید، تکراریاشو بردارید، میشه صراط و علیین حقون نمسکه، یعنی از علی باید آموخت اخلاص عمل. شیعیان نازنین بزرگوار، یه تو کارمون اخلاص پیدا کن، شرط ظهور اخلاصه. اخلاص رو در خودمون اگر تمرین کنیم، میفهمن شروع کنید، من اخلص اربعین صباحا، شروع کنید اخلاص رو، میبینید سر یک دو هفته زمین همجور برای چا میکنن، این زمین نمدار میشه، بعد کم کم گل میشه، کم کم به آب میرسید. جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، وصل میشید به اینترنت غیب، بعد حکمت میباره از چشم و گوش و دهن شما. نتیجه چهارم این صحبت من این استش که اگر هر مرد و زنی هر گفتار و رفتار و اخلاق و آرایش و محبت و عبادتش رو مخلصانه انجام بده و خودش رو فقط با خدا طرف ببینه، نه با شوهر، نه با زن، نه با پدر، نه با دولت، نه با کسی دیگه، خودش رو فقط با قرآن تنظیم کنه، با اسلام تنظیم کنه، نه روانشناسی غربی، نه جامعه شناسی غربی سر تا پا دروغ، اگر خودش رو با اینا تنظیم کنه با دیگران اصلا مشکل پیدا نمی کنه. نمیدونم میدونید یا نه، تو کامپیوتر بعض وقتا که سرعتش پایینه میگن چون فایل باز دارید، فایل بازتون رو ببندید تا سرعتش زیاد شه. این که الان من و شما خیلی ناراضیم چون فایل باز تو ذهنمون داریم، پارسال یادته، پیارسال یادته، پس پیارسال یادته، ما هنوز نسبت به هم فایل باز داریم. دیروز چی میگی؟ او پریروز چی میگی؟ اون سال یادته؟ اصلا شب اول ازدواج یادته؟ بابا چقدر کینه دارید شما از هم دیگه. مخلص فایلا رو بسته. امام حسین اصلا بیاد دیگه نمیارن که هر ده روز پیش جلوشون را رو بسته، هر دیگه مسلمون شده، توبه کرده، تموم، بزن قدش، شد اولین شهید کربلا، دیگه اون فایل رو باز نگه، ها برو ولی خدا انشالله لعنتت کنه، تو اگه جلو ما نگرفته بودی چنین بسته شد اون فایل، غلط کرد، توبه کرد، عذرخواهی کرد، تموم شد. ما زن و مردا چقدر از هم کینه داریم، فایل باز تو ذهنمون داریم. فایل باز یعنی این که من اخلاصم درست نیست، من خودم با خدا طرف ندیدم، با این طرف طرف دیدم، حالا بهت ثابت میکنم، حالا ببین اگه بهت ثابت نکردم، از دوران بچگی میخوایم هی به هم ثابت کنیم، به معلممون ثابت کنیم، حالا بهت ثابت میکنم، تو بر خودت ثابت کن که خوبی. خب اگر شما خودتون رو با خدا تنظیم کنید، بدترین شوهر عالم یعنی فرعون و بدترین زنان عالم یعنی زن نوح و زن لوط هیچ تأثیری در کارنامه و سرنوشت شوهراشون ندارن، در سرنوشت زنشون تأثیر ندارن. آسیه میتونه بهشت خودش رو بره، فرعونم نره. اگر اخلاص داشته باشید، اگر این یه شرط دیگه رو با یه جلسه دیگه باشه که براتون توضیح بدم، من اینجا رو دیگه خیلی تند رد شدم. دعا داستانش مفصله. اگر این مطلب رو بفهمید، یعنی نتیجه چهارمه رو خوب متوجه بشید، میفهمید که تنها کسی که کارنامه و سرنوشت من و شما رو تنظیم میکنه کیه؟ چیه؟ افکار، گفتار، رفتار و اخلاق و مواضع خود ماست. تو قرآن یه آیه رو خوندید، لا تذر و وازرتون وزر اخرى. این آیه رو همه ایرانی ها بلد هستن یا نه؟ نه، ولی ترجمه شو همه بلدن، میگن کسی رو تو گور کس دیگه نمیذارن. خب شوهر شما بده، خوشبال تو که میری بهشت. زن تو بده، خوشبال تو که میری بهشت. به زن چی کار داره؟ به شوهر چی کار داره؟ رو این فکر کنید. اگر یه جلسه دیگه افتخار داشتم خدمتتون باشم، این بحث رو، یعنی سومین عامل نشاط اینه که باید براتون توضیح بدم که هر ازدواجی چهار نتیجه داره، چهار حالت به وجود میاد. یا زن برنده میشه مثل حضرت آسیه سلام الله علیها، یا شوهر برنده میشه مثل حضرت نوح و لوط سلام الله علیهما، یا هر دو مردود میشن مثل ابو لهب و امرأته حمال تلحتب، یا هر دو برنده میشن مثل پدر مادر نازنین و مولا میرنمون و حضرت زهرا سلام الله علیهما. قرار نیست که من شما در هم تأثیری داشته باشیم. آدم مخلص تحت تأثیر هیچ کس نیست. حتی ابلیس هم حریف آدم مخلص نمیشه. عجیبه ها، شیطان میگه که خدایا اقوا میکنم همه رو، لأزینن لهم فی الارض لأغوینهم اجمعین، همشون رو اقوا میکنم، گیجشون میکنم همه رو الا عبادک المخلصین. من زورم به اینا نمیرسه. خب وقتی شیطان زورش به این مخلص نمیرسه، زن و شوهر باید برسه، بچه باید برسه، همسایه باید بذاره، گرونی باید تأثیر بذاره، تحریم باید بتونه تأثیر بذاره، جوگیر کنه من و شما رو تو موقعیت های مختلف، به خاطر شکم بیایم مبنا قرار بدیم، شکم و اقتصاد و فلان و فلان رو. چه جالب میگه، میفهمد قاله. کی گفت قاله؟ این قاله کیه؟ فاعل قاله که خداوند. میفهمد هازا صراطون علیه مستقیم، او صراط مستقیم من همینه ها. اخلاص، علوی باشید، فاطمی باشید، یعنی مخلص باشید، یعنی هیچ کس توقع نداشته باشید. ان عبادی لیس علیهم لک علیهم سلطان. وقتی شیطان سلطه نداره، چرا همسر من رو من تأثیر داشته باشه؟ بچه من منو به گناه بکشه؟ تو نهج البلاغه خوندید امیرالمومنین میگن زبیر آدم خوبی بود تا زمانی که کی به دنیا نیامده بود؟ عبدالله به دنیا نیامده بود. بچه‌ش اون رو کله پا کرد، بچه‌ش باعث کله پا شدن باباش شد. و اما عامل دوم نشاط پایدار این استش که بفهمید آیا زن و شوهر میتونن به هم ظلم بکنن یا نه. یه نفر بگه ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی پشت کردن به نه چیز. بعد چیزی که از جنس نوره، وقتی من پشت کنم به نور تو چه قرار میگیرم؟ تاریکی. پشت کردن به نور رو میگن ظلم. ظلم یعنی پشت کردن به نور، نعمت، رحمت، لطف، محبت، رحمت، علم و تجربه دیگران، و پشت کردن به حق و خود رو در تاریکی قرار داد. ظلم یعنی این. امشب قراره بریم از سفره مولا امیرالمومنین و کمیل ابن زیاد، بگید تنها کسی که میتونه به ما ظلم کنه که آدم و حوا تا آمدن به زمین به خدا گفتن کی به ما ظلم کرده؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمون به خود ظلم کردیم. و امشب قراره بگیم ظلمنا نفسی، تجرأت و به جلی خدا ببخش من قدر دارم لجبازی میکنم، جاهل بازی در میارم از خودم. الان 15 قرن شیعه داره اینو میخونه، بهش هم توجه میکنه، خوندن مثلا ثواب داره. یعنی شما بگین ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، نکنید ظلم خودتون. اینی کنتم من از ظالمین، من خودم به خودم ظلم کردم. معلم داره درس میده، دانش آموز و دانشجو گوش نمیکنن، به کی ظلم میکنن؟ به خودشون. قرآن کنارتون تو خونتون هست، مراجعه میکنید به روانشناسی، به خودتون ظلم میکنید. ازدواجاتون الان به همه چیز شبیه جز تعالیم قرآنی، خودتون دارین ظلم میکنید، از نور قرآن خودتون رو محروم کردید. ظلمت نفسی یعنی خدایا قرآن مبنای ازدواج ما نیست، قرآن مبنای رشد بچه‌مون نیست، قرآن مبنای کار و زندگی ما نیست، درس خوندن ما، شغل ما، اخلاق ما قرآنی نیست. رادیو معارف باز میکنید همش روانشناسی، رادیو قرآن باز میکنید سوال مردم زنگ میزنن رادیو قرآن سوال میپرسه، به جایی که اون مجری جواب قرآنی بده جواب روانشناسی میده. چند دفعه هم که من اونجا دعوت بودم با قرآنی دادم، بعد مسئول شبکه گفت اینجوری ما مخاطب رو از دست میدیم، قرآنیشو ولش کن جواب روانشناسی بده. نتیجه پنجمی که از این صحبت بگیم این که انسان عاقل به بهانه دیگران به خودش ظلم نمیکنه و خودشو از نشاط محروم نمیکنه. با هم بخونیم این دعا رو، بگیم خدایا انس ما رو با قرآن، اهل بیت سلام الله علیهم و اخلاص نشاط پایدار رو ما رو در زندگی روزافزون بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ای دوست مخلص و ای کسی که با ستمگران در راه ما مبارزه می کنی، خداوند بزرگ آنچنان که دوستان صالح ما را در گذشته یاری فرمود، تو را نیز با نصرت خود تأیید فرماید. ما با شما عهد می کنیم که هر کسی از برادران دینی شما که تقوا را سرمایه خیش قرار دهد، از فتنه های گمراه کننده ظلمت خیز در امان خواهد بود و اگر کسی برخلاف وظیفه رفتار کرده، از آنچه باید عمل کند بخل برزد، مسلماً خسران و زیان دو جهان نصیبش خواهد شد.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبه للمتقين. روایت زیبایی دیدم از مفضل که از قول حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق عقل کردن. مفضل میگه من سوال کردم از حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق که چرا گاهی نوزاد بی دلیل میخنده، بچه هایی که در قنداق هستن، در گاهواره هستن، شیرخواره هستن، میپرسن که چرا این کودکان بی دلیل میخندن و یا بدون درد میگرین. امام میفرمایند که ای مفضل، هیچ طفلی نیست مگر آن که امام خود را میبیند و با او نجوا میکند و گریهش به سبب رفتن امام از پیش اوست و خندهش به خاطر روی آوردن امام به اوست. اما وقتی زبان طفل به سخن باز شد، این باب بسته می شود و بر قلبش مهر فراموشی زده می شود. در علل و شرایط ذکر شده این روایت بسیار زیبا که طفل شیرخواره با امام دیدار می کنه، امام با او ملاقات می کنه و در این ملاقات با امام بی اراده و بی بهانه میخنده و وقتی امام از او دور میشه بی درد میگریه. آسمانی بودن یعنی این، یعنی نزدیک بودن به فطرت، یعنی این رسول خدا فرمودن که کل مولودن یولد و علی الفطره، همه کسانی که به دنیا میان، فرزندانی که به دنیا میان بر فطرت پاک به دنیا میان، که بعد در تعابیری که حضرات معصومین دارن بیان میکنن که این نزدیکی به فطرت، داشتن عشق و محبت و ولایت به اهل بیت علیهم السلام، ارتباط و نسبت ناب توحیدی و اقرار صمیمانه به نبوت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است. از اینجاست که بی استثناء بر مرام و مشی توحیدی ناب به دنیا می آییم و با اقرار صمیمانه به نبوت رسول ختمی مرتبت شیر می نوشیم و با محبت و ولایت علی علیه السلام و فرزندان پاکش علیهم السلام آرام آرام مستعد می شیم، با دیدارشون شاد میشیم و با دور شدنشون بی درد میگریم، اما آرام آرام با نسبتی که به خاک پیدا میکنیم، نسبتی که به زمین پیدا میکنیم، انسی که به زمین میابیم، گویا مبتلای نسیان میشیم که فرمودن انسان را انسان نامیدن چون که اهل انس است اونس میگیرد، یا فرمودن انسان را انسان نامیدن چون که مبتلای نسیان میشه. ما هم به نسیان مبتلا میشیم، یعنی از فطرت فاصله میگیریم، یعنی گویا که هر چه به زمین نزدیکتر میشویم، از زمین را میکاویم، از آسمان فاصله میگیریم و گاهی اوقات راه آسمان را در زمین جستجو میکنیم، چاه میکنیم و به عمق میریم و در جرفای زمین به دنبال آسمان میگردیم. شاید ساده ترین و زیباترین طریق اینه که به کودکی خودمون برگردیم، یعنی به نوعی بندها و بستها رو باز کنیم تا آسمانی شویم، جوان شویم، نوجوان شویم، کودک شویم و نسبتی با فطرت فراموش شده پیدا کنیم. درباره یاران امام علیه السلام و اصحاب امام علیه السلام در وقت ظهور روایت بسیار زیبایی از امیر مؤمنان یعصوب الدین علی ابن ابی طالب نقل شده که می‌فرمایند که یاران امام مهدی علیه السلام عموماً جوانانند، در میان آنان پیر و کهنسال نیست مگر اندکی، مثل نمک در داخل غذا، در داخل غذا نمک بسیار کمه، به همین خاطر هم در میان یاران امام علیه السلام جوانان گروه بزرگی رو تشکیل میدن و پیران درشون کمند. شاید بشه این سخن رو به این معنا هم آورد که کسانی که به فطرتشون نزدیک ترند، جوان ترند، آزاد ترند، آسمانی ترند، آبی ترند، در زمره مردان و زنانی هستند که با امام همراه خواهند شد در اون کشاکش سخت سالهای قبل از ظهور که همه زمینه ها فراهم میشه برای گذار از عقبه ها و تأسیس دولت کریمه امام علیه السلام. سخن دیگری هم عرض کنم از زمان امام محمد باقر علیه السلام درباره جوان و جوانان. امام می‌فرمایند که در حالی که جوانان شیعه در پشت بام‌ها خفته‌اند، شباب و شیعه علی ظهور منازلهم نیامون، جوانان شیعه پشت خانه‌هاشون پشت بام‌ها خوابیده‌اند که به ناگهان چون قطعات ابر پاییزی در یک شب بدون هیچ وعده قبلی به سوی صاحبشان فرا خونده میشن، نه برده میشوند. مانند ابرهای پاییزی که آرام جمع میشن تا ببارند این جوانان شیعه که پراکنده اند در اقصانقاط عالم، در شبی بناگهان بی آن که وعده قبلی با هم داشته باشن برده میشوند. صبح همگی خود را در مکه معظمه در میابن و دور شمع وجودی حضرت صاحب الزمان ارواح و ناله الفدا جمع میشند. از سالها قبل از آن که این واقعه اتفاق بیفته بسیار از موانع برداشته میشه و بسیاری از اسباب برای واقعه جمع میشه. شاید این سخن شیرین باشه که ما الان در شرایطی داریم زندگی میکنیم که به اذن الله و تحت عنایت حضرت امام عصر علیه السلام داره بسیاری از موانع برداشته میشه و در گام بعدی بسیاری از زمینه ها چیده میشه. وقتی که زمینه ها فراهم میخواد بشه در این واقع اتفاق میفته که امام پنجم فرمودن مانند ابرهای پاییزی جوانان شیعه بی قرار قبلی از پشت بام فرا خوانده میشن، جمع میشن. و توصیف زیبایی هم دارن امام ششم در همین باره که تکمیل میکنه. امام میفرماین که خداوند آنها را در یک شب گرد می آورد و هر کس بتواند به سوی او می شتابد و هر کس نتواند شبانه در رخت خوابش ناپدید می شود. یعنی ممکنه کسانی امکان نداشته باشند، اونها برده می شند. شاید به این معنا، شاید به این معنا باشه که وقتی خبر می کنند افراد محیا رو ندا میرسه، کسانی که این مجال رو دارن، این قوه رو و امکان رو قبلا یافتن، یعنی آسمانی شده اند، به اذن الله اراده میکنن و چه بسا با تیل عرض خودشون میرند. و کسانی که انتخاب شده اند اما از امکان لازم برخوردار نیستن، به قول امام جعفر صادق علیه السلام اینها برده می شوند. این جماعتی را می روند و جماعتی برده می شوند تا اینها در اون لحظه موعود در مکه گرد بیان. چنانکه قبلا در این باره سخنرانی مفصل داشتیم، در زمان فراهم شدن زمینه های قیام این اتفاق می افتد، یعنی بعد از آن که ظهور حادث شده، ظهور کبرا اتفاق افتاده، در مکه همه این دوستان و یاران گرد آمدن، زمینه های قیام داره فراهم میشه، همه این یاران در مکه جمع میشن، هزاران نفرن، تا در جمعه روزی با امام بتونن بیعت کنن. البیعت لله، بیعت برای خدا گرفته میشه و اینان با در اون جمعه موعود و معهود با امام بیعت می کنن تا در شنبه روز قیام بزرگ اتفاق بیفته. درباره یاران امام و مشاوران امام که از میان جوانان انتخاب می شن روایات فراوانی داریم. امام علی علیه السلام توصیفی دارند راجع به اصحاب کهف. می دانید که اصحاب کهف به عنوان فتا، جوان مردان، اهل فتوت توصیف می شن. امام علی علیه السلام بیان میکنن و توصیف میکنن که اصحاب کهف عموماً از میان عجم ها هستند و نه عرب ها. این کلمه و عبارت و عرب ها به از بند است. کلهم اعجامون، همه اونها از عجم ها هستند اما به زبان عربی تکلم میکنند. و بعد توصیف دیگری داریم که اونها از وزیران حضرت ولی عصر علیه السلام خواهند بود. میشه از این عبارت برداشت کرد که یک وزیران امام علیه السلام تماماً از جوانانند، حالا یا از جوانانی که در آن زمان در قید حیاتند، یا از میان جوانانی هستند که رجعت میکنند، مانند اصحاب کهف. این یکی دیگه، این که این وزیران انتخاب شده عموما از میان عجمانند، یعنی غیر عربند، که انشاءالله جماعتی از ایرانی ها در میان اونها خواهند بود و اینان در واقع یاری دهندگانی هستند که در خیل امام جمع میشند. و این نوید رو هم داریم که وقتی آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، اگر که شما برگردید مرتد شید، خداوند کسانی رو جایگزین شما میکنه، اگر شما رویگردان بشید، شاید خطاب اعراب باشه، اگر ناسپاسی پیشه کنید، اگر مرتد بشید و برگردید، خداوند کسانی را به جای شما برمیگردانه که آنان خدای را دوست دارند و خدا آنان را دوست دارد. وقتی که در تفسیر این آیه از رسول خدا سوال کردند، دست بر پشت جناب سلمان فارسی زدند و اشاره کردند که از منصوبان این سلمان هستند، از پیوندیان این سلمان هستند، از مردان فارسند که خداوند آنان را جایگزین میکنه، آنان خدای را دوست دارند و خدا نیز آنان را دوست دارد، و مردانی از اهل فارس که اگر علم به ثریا رود آنان به دنبال آن خواهند رفت. سخن خودم را ختم میکنم، امروز رو پاس میداریم، تبریک میگیم به جوانان شیعه، دوستدار اهل بیت و خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام، تا به نام مبارک حضرت علی اکبر صلوات الله و سلام علیه به خودشون ببالند که در زمره منتظران خواهند بود ان شاء الله، و در زمره کسانی که یا به عنوان وزیران و مشاوران انتخاب خواهند شد یا در خیل لشکریان به گرد امامشون میچرخند تا همه تباهی و فساد رو از زمین بردارن و رنگ زمین رو رنگ آسمان کنن و بشر دور افتاده از فطرت رو دیگر بار به فطرت ناب پاک آسمانی ببرن، مثل دوران کودکی امام را ببینن، امام نیز آنان را ببیند، آنان با امام معاشرت کنن و چنان لطیف آسمانی شوند که اگر برای لحظه ای امام از آنان دور شد بگریند. اگر از دوری امام نمی گریم، خود نشانه است که از آسمان، از فطرت و از دوران کودکی و از جوانی خیلی فاصله گرفته ایم. همه شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.